سلام و صبح شما بخیر، اینجا رادیو آزادی است، خوش آمدید. ابتدا فشرده خبرهای مهم. برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد UNDP میگوید که تضمین دسترسی افغان‌ها به خدمات صحی با کیفیت بسیار مهم است. UNDP دیروز در توییتر نوشت که معاش 26,000 کارمند صحی را در افغانستان پرداخته است. بر اساس گزارش‌ها پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، هزاران کلینیک صحی کشور مسدود و میلیون‌ها افغان از خدمات صحی محروم شدند. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار میگوید که فقر و تنگ دستی سبب شده تا برخی از پدران و مادران افغان فرزندان خود را بفروشند. این را سیگار دیروز در توییتر خود نوشت. با گفته سازمان ملل متحد بیش از 95% مردم افغانستان غذای کافی برای خوردن ندارند. پلیس گفته که جسدهای بیش از 900 غیر نظامی در منطقه اطراف کیف، پایتخت اوکراین، پس از خروج نیروهای روس از این منطقه پیدا شدند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، با گفته پلیس بسیاری از این افراد به ضرب گلوله کشته شدند. این پس از آن است که وزارت دفاع روسیه گفت که عملات میزایل را در کیف افزایش می‌دهد. این وزارت اوکراین را به حملات بر قلمرو روسیه متهم کرده است. روسیه در یک اقدام تلافی جویان 18 کارمند مأموریت اتحادیه اروپا را اخراج کرد. وزارت خارجه روسیه در اعلامیه گفته که مسکو این افراد را در واکنش به اخراج 19 روس از بروکسل اخراج کرده. از زمان تهاجم روسیه بر اوکراین در 24 فوریه به این سو، کشورهای غربی ده‌ها دیپلمات روس را اخراج کردند. و اردوی سوریه میگوید که به اثر شلیک چند راکت اسرائیل بر مواضعش در نزدیک شهر دمشق خسارات مالی وارد شده. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، رسانه‌های دولتی سوریه به نقل از یک مقام اردوی آن کشور که نامش افشا نشده خبر دادند که این حمله ناوقت پنجشنبه رخ داده و شماری از راکت‌های اسرائیل توسط اسلحه ضد هوایی سوریه سرنگون شده. من جعفر احمدی هستم. در این مجله خبری میشنوید که اسلام آباد میگوید که جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در افغانستان پنهان شدند. گروه یک مسئولیت عملات مرگبار بر نیروهای پاکستان را پذیرفتند. سخنگوی حکومت طالبان در افغانستان چی میگوید؟
ذبیح الله مجاهد گفت که از جانب طالبان اطمینان میدهد که به هیچ کس اجازه داده نخواهد شد که از قلمرو افغانستان بر ضد پاکستان استفاده کند.
خواست وزارت خارجه آمریکا از طالبان مکاتب را برای دختران بالاتر از سنف ششم باز کند. گفتگوی داریم در این مورد با کمپاینر سازمان عفو بین الملل. تاکید
کردن تنها به اعلامیه‌ها و تاکید کردن از طریق مطبوعات برای طالبان نه تنها که کدام تغییر ایجاد کرده و میتونه تا جایی که ما میبینیم طالبان جدی هم این خواهده نگرده.
و مرور بر مطالب چاپ شده در نشریه های جهان در باره افغانستان. تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. به دنبال افزایش عملات بر نیروهای پاکستان در مناطق هم مرز با افغانستان، حالا حکومت سرپرست طالبان به خاطر اوضاع امنیتی در منطقه ابراز نگرانی کرده است. مسئولیت برخی از حملات را تحریک طالبان پاکستان پذیرفته. به گفته اسلام آباد، جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در افغانستان پنهان شدند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست طالبان، میگوید که به هیچ گروه اجازه نمیدهند که از قلمرو افغانستان بر ضد پاکستان کار گیرد. آرش همایون گزارش میدهد.
در حالی که در این اواخر حملات بر نیروهای نظامی پاکستان افزایش یافته، حکومت طالبان در مورد افزایش ناامنی‌ها در منطقه ابراز نگرانی کردند. یک مقام ارشد اردوی پاکستان که از افشای نامش خودداری کرده گفته که جنگجویان مسلح 14 اپریل بر یک واسطه نظامی در منطقه داتاخیل حمله کردند و در نتیجه تبادل آتش 7 نظامی پاکستانی کشته شدند. 13 اپریل نیز 2 نظامی پاکستانی در 2 رویداد جداگانه در وزیرستان شمالی کشته شدند. همچنان روز دوشنبه 2 عسکر پاکستانی در منطقه انگور عدد در وزیرستان جنوبی و 5 پلیس هم در منطقه دره اسماعیل خان همان روز کشته شدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، شام گذشته به رادیو آزادی گفت خوب است اگر برای حل منازعه در پاکستان یک راه حل پیدا شود.
ما می خواهیم که در همه منطقه امنیت باشد، در پاکستان هم جنگ و مشکلات نباشد و از طریق صلح‌آمیز این مسئله حل شود. البته با ما ارتباط ندارد، زیرا موضوع داخلی خود پاکستان است. ما حل و فصل آن را می خواهیم تا یک راه حل سالم برای آن پیدا شود. این به نفع همه منطقه و به منفعت مردم پاکستان است.
در برخی گزارش ها گفته شده که جرگه ای از بزرگان قبایل در حال گفتگو با تحریک طالبان پاکستان است. اما جنرال بابر افتخار، سخنگوی اردوی پاکستان، به خبرنگاران گفته که هیچ مذاکره‌ای با تحریک طالبان پاکستان جریان ندارد. اسلام آباد ادعا کرده که جنگجویان مسلح تحریک طالبان پاکستان در آن سوی سرحد در افغانستان پنهان شدند. اما ذبیح الله مجاهد در صحبت با رادیو آزادی گفت که از جانب طالبان اطمینان می‌دهد که به هیچ کس اجازه داده نخواهد شد که از قلمرو افغانستان بر ضد پاکستان استفاده کند. تا اکنون نیروهای امنیتی پاکستان عملیات‌های متعدد را بر ضد تحریک طالبان پاکستان و گروه‌های وابسته به آن در مناطق قبایلی هم سرحد با افغانستان انجام دادند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. وزارت خارجه ایالات متحده بار دیگر از حکومت سرپرست طالبان خواسته که مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران را در افغانستان باز کند. اما آیا تنها خواست و تقاضا از طالبان برای بازگشایی همه مکاتب دختران در افغانستان کافی است؟ ستار فروغ این سوال را در آغاز گفتگوی تلفنی از سمیرا حمیدی، کمپاینر سازمان عفو بین الملل، پرسیده.
به نظر من فکر میکنم امریکا و دیگران از جامعه بین المللی علاش روی گذشته خیلی اعلامیه ها دادن و خیلی از این تاکید ها را داشتن مثل باز شدن مکاتب برای دخترها در افغانستان. و به نظر من اکتفا کردن تنها به اعلامیه ها و تاکید کردن از طریق مطبوعات برای طالبان نه تنها که کدام تغییر ایجاد کرده و میکنه تا جایی که ما میبینیم، البته طالبان جدی هم
پس امریکا و دیگر کشورهای غربی چی کار کرده می توانند تا طالبان را به بازگشایی مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران در افغانستان وادار کنند؟
امریکا و دیگران در جامعه بین‌المللی طبعا ضرورت دارند برای اینکه فشار خود سریع‌تر، شدیدتر و جدی‌تر بسازند بالای طالبان. مثلا همی اجازه سفر که برای سران طالبان داده شده در چند سال گذشته وقتی که صحبت های مذاکرات صلح در دوحه آغاز شد، این اجازه باید از طالبان گرفته شود. برای از اونا باید فشارهای وارد شود که پلتفرم ها یا جایگاه های بین‌المللی را که طالبان از اون در چند ماه استفاده کردن و دوحه چندین بار رفتن، ترکیه رفتن، سوئیسلند رفتن، ناروی رفتن، اینا به شکل از اشکال همه این برنامه ها البته به فایده طالبان بود و به نقص مردم افغانستان. و این یکی از فشار میدانه باشه بالای طالبان. همچنان در قسمت امانگی و برنامه های آینده که قرار باشه طالبان جامعه بندری امریکا و دیگر ممالک با طالبان داشته باشند، اونها را نباید پیش ببرند تا وقتی که جواب مثبت قانع کننده از طرف طالبان نبه و جواب همی است که باید دروازه مکاتب برای دخترها باز شود.
بانو حمیدی، ادامه محرومیت دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش و رفتن به مکتب چی پیامدهایی میتواند در جامعه داشته باشد؟
ما شما اول ببینیم در حدود 4 میلیون دختر از صنف متوسطه و لیسه مطروح درس دیدن. ما داریم 4 میلیون دختر از حقوق اساسیشون که تعلیم تربیه است میبینیم کنان حقوقشون نقض میشه. ما داریم شاید متاسفانه بی‌سواد بودن و آرزو نداشتن و برنامه نداشتن در آینده، چون می‌دونیم دختر در افغانستان هستیم. پیامد از این کار به این ماناست که دختران که تا 6 درس خواندن بعد از او اجازه درس ندارن، اینا نمیتونن که آینده ساز باشن، نمیتونن که به درد سبیل خود بخورن، نمیتونن به درد خود بخورن. و خود فشار روحی و روانی که امروز شاگردهای مکتب با اون مواجه هستن، من با دخترهای زیاد به تماس منوشان گپ میزنم و اینا با فشارهای خیلی زیاد مواجه هستن و این یک خدمه روحی بسیار شدید، یک آسیب بسیار شدید برای از این دخترهای مکتب رسانده.
سمیرا حمیدی، کمپاینر سازمان عفو بین الملل، با ما صحبت میکرد. به نظر شما پیامد بسته ماندن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان چیست؟ به این شماره ما میتوانید پیام بفرستید: 00420211241438. شماره واتساپ هم داریم: 00420211241.
شکست سکوت.
زندگی مبارزه، باید با مبارزه ادامه داد.
نگرانی ها.
با یک آینده مبهم و نامعلوم روبرو هستیم.
راه تحصیل خود را دور می دارم یا حتی شاید کاملا محروم شوم.
زندگی من در این روزها در چهاردیواری خانه تاریک می شه.
آرزوها.
آرزوی ما تحصیل در فضای آزادی.
من می خواهم که در آینده امتحان کانکور بتم، دکتر شوم.
حقی را که خداوند بر ما داده او را بر ما بتم.
به همه اینها در برنامه اختصاصی برای زنان و دختران میپردازیم. پنجشنبه ها به گونه زنده و تکرارش، یک شنبه ها از رادیو آزادی.
به دنبال درگیری دیروز میان نیروهای اسرائیل و فلسطینیان در محوطه مسجد الاقصی، ده ها تن زخمی شدند. حالا حکومت سرپرست طالبان اسرائیل را به خشونت ها در بیت المقدس متهم می کند. بیشتر از آرش همایون بشنوید.
عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، جمعه 15 اپریل در اعلامیه‌ای که در توییتر منتشر شده گفته که حکومت طالبان خشونت در برابر افراد ملکی فلسطینی در بیت المقدس را محکوم می کند. در نتیجه درگیری های روز گذشته با نیروهای امنیتی اسرائیل در داخل مسجد الاقصی در بیت المقدس، 152 معترض فلسطینی زخمی شدند و با آن آشفتگی ها در منطقه گسترش یافت و این نگرانی را ایجاد کرده که ممکن است وضعیت به حالت پرتنش گذشته بازگردد. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، نوشته که حکومت آنها خشونت های اشغالگران را در مسجد الاقصی، اولین مسجد مسلمانان در برابر افراد ملکی فلسطینی، به شدت محکوم میکند. آقای بلخی افزوده که حکومت طالبان از جامعه جهانی به ویژه کشورهای اسلامی میخواهد که به حقوق بشر فلسطینی ها احترام بگذارد و اقدامات عملی را برای جلوگیری از مظالم اسرائیل انجام دهد. این در حال است که تا هنوز حکومت طالبان را هیچ کشور جهان به شمول کشورهای اسلامی به رسمیت نشناخته. پس جایگاه افغانستان در قبال مسائل مهم بین المللی مانند منازعه اعراب و اسرائیل چه اهمیت دارد؟ زرداشت شمس، دیپلمات سابق افغانستان و تحلیلگر سیاسی، میگوید طالبان از این فرصت به نفع خود استفاده می کنند.
چون طالبان فعلا در افغانستان حاکم هستند، آنها می تواند درباره موضوعات مهم جهان چون موضوع فلسطین ابراز نظر کند. به نظر من هدف طالبان از تقبیح کردن جنایات اسرائیل برای جلب همدردی بین کشورهای اسلامی، به خصوص کشورهای عربی که موضوع فلسطین برایشان یکی از مهمترین و حساسترین موضوعات می باشد است.
نیروهای اسرائیلی دو هفته قبل بعد از آن به حالت آماده باش در آمدند که در سرکهای شهر بیت المقدس با حملات عربها مواجه شدند. هلال احمر فلسطین اعلام کرده که اکثر معترضان در نتیجه فیر مرمیهای رابری توسط پلیس، انفجار بمهای صوتی و لتوکوب نیروهای ضد شورش اسرائیل زخمی شدند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. دو رادیوی محلی دیگر در افغانستان بسته شدند، یکی در فاریاب و دیگرش در پکتیا. بیشتر در این گزارش.
دا ځنګړی ادبی خبرونه شنبه، دوشنبه او پنځشنبه د شپې له پکتیا غږ رادیو څخه مه هیروي.
سپوږمۍ
رادیو پکتیا غږ که بیشتر از 17 سال در بخش‌های سیاسی، اجتماعی، ورزشی و دینی فعالیت‌های رسانه‌ای داشت، دو روز پیش فعالیتش را متوقف کرد که علت آن را نبود حمایت مالی و مشکلات اقتصادی عنوان می‌کند. زبیولا ایوبی، مسئول نشراتی رادیو پکتیا غک، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
د مالی امکاناتو د نشتون لامل مو رادیو وتړله.
به دلیل نبود امکانات مالی رادیو را بستیم. دلیل بزرگ آن این بود مانند گذشته برای ما اعلانات تجارتی داده نمی شد. ما از لحاظ مالی توسط همین اعلانات تمویل می شدیم. ما ناراحت هستیم. ما در آنجا برای مردم خدمت می کردیم. ما مشکلات مردم را به حکومت و کارکردهای حکومت را برای مردم می رساندیم. حال نمی توانیم این کار انجام دهیم. خیلی ناراحت هستیم.
خو چون دغه مسائل اوس زمون نه پاتې شول او پریشانه یو.
با گفته آقای ایوبی، بر علاوه رادیو پکتیا غک، در چوکات نشراتی این رادیو، رادیوی صدای زنان پکتیا و دو هفته‌نامه پکتیا غک و جگر نیز چند پیش فعالیت هایشان را متوقف ساخته بودند. این رسانه در اعلامیه‌ای که دو روز پیش نشر کرده نگاشته است، محمد ضیا آرمان عمری در سال 1391، زحل پشتونیار در سال 1399 و طوفان عمری در سال 1400 از کارمندان این رسانه بودند که از سوی افراد نامعلوم کشته شدند و تا اکنون نه در حکومت گذشته و نه هم در حکومت فعلی به پرونده هایشان رسیدگی صورت نگرفته است. رادیو میمنه که یگانه رادیوی محلی در فاریاب نشرات داشت، نیز بنابر مشکلات اقتصادی فعالیت‌هایش را متوقف کرده است. اما مسئولان این رادیو نخواستند در این مورد با رادیو آزادی صحبت کنند. با این حال، نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی با تایید توقف فعالیت این دو رسانه می‌گویند وضعیت کنونی برای رسانه‌ها رقت‌بار است و هر رسانه‌ای که مسدود می‌شود، تأثیر منفی بالای دیگر رسانه‌ها، خبرنگاران و فعالیت کاری آنها در مرکز و ولایات اعمال می‌کند. ظریف کریمی، مسئولین ها در این مورد به رادیو آزادی گفت:
حکومت افغانستان و جامعه جهانی مسئول هستند تا جلو سقوط رسانه‌ها را از هر منظر توجه داشته باشند و بگیرند و نمانند که رسانه‌ها بیشتر از این صدمه کاری و هویتی برشان وارد شود.
با این حال، بر اساس معلومات سازمان گزارشگران بدون مرز، از زمان حاکمیت طالبان تا اکنون از میان 540 رسانه بیش از 260 رسانه بنابر دلایل مختلف از جمله نبود بودجه برای ادامه کار غیر فعال شدند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
روسیه از تشدید حملات راکتی بر شهر کیف، پایتخت اوکراین، هشدار داده. بیایید بیشتر در این مورد از آرش همایون بشنویم.
وزارت دفاع روسیه میگوید در پاسخ به هر گونه حملات اوکراین بر قلمرو روسیه، حملات نیروهای این کشور بر شهر کیف، پایتخت اوکراین، افزایش خواهد یافت. ایگور کوناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه، دیروز گفت که در پاسخ به هر گونه حمله به گفته او تروریستی و یا انحراف در قلمرو روسیه، تعداد و مقیاس حملات راکتی بر کیف افزایش خواهد یافت. این اظهارات پس از آن صورت گرفت که وزارت دفاع روسیه نیروهای اوکراین را به هدف قرار دادن شهرهای سرحدی این کشور متهم کرد. در اعلامیه وزارت دفاع روسیه نیز در مورد افزایش حملات بر شهر کیف هشدار داده شده بود. این هشدارها یک روز پس از آن صادر شده که مسکو 14 اپریل با از دست دادن کشتی مسکو در بحیره سیاه شکست نمادین را متحمل شد. این کشتی پس از متحمل شدن خسارات شدید در جریان انتقال به بندر غرق شد. ناتالیا هومینیوک، یک سخنگوی نیروهای نظامی اوکراین در جنوب این کشور، گفته که جانب اوکراین انتظار دارد که روسیه انتقام بگیرد. ناتالیا هومینوک همچنان گفته که حمله بر کشتی مسکو نه تنها به کشتی ضربه زد، بلکه به جاه‌طلبی های به گفته او امپریالیستی دشمن نیز ضربه زده است. مقامات اوکراینی گفتند که نیروهای روسیه تقریبا بر همه شهرک ها در منطقه لوهانسک تیراندازی کردند که منجر به کشته و زخمی شدن شماره از افراد ملکی شده.
بیشتر از خبر،
هفت و پنجاه دقیقه صبح با وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه،
ما را مانند دیگر افراد گرفتند و آوردند. در آنجا به ارزش‌های انسانی احترام وجود ندارد.
خاطره های مهاجران افغان از چیزی که رفتار نادرست نظامیان ایران با خودشان می خوانند. پیام های شما را هم پخش می کنیم.
نمی تقاوت های ما هیچ درکش معلوم نیست. حکومت پیسه خود جمع می کنه، از دکان ها مالیه می گیره و میلون ها را په مگم دقیقا مردم نیستند.
حالا بیایید بشنویم که نشریه های جهان در باره افغانستان چی نوشتند.
روزنامه استارز اند استرایپس به تصمیم تازه پارلمان ژاپن توجه کرده است که بر اساس آن زمینه انتقال افراد از کشورهای جنگی به شمول افغانستان فراهم می شود. پیش از این از حکومت ژاپن انتقاد شده است که پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان تنها شهروندان ژاپن به شمول کارمندان سفارتش را از افغانستان بیرون کرده است. پارلمان ژاپن چهارشنبه لایحه‌ای را تصویب کرد که بر بنیاد آن نیروهای دفاعی خودی ژاپن می توانند افراد را حتی اگر در میانشان شهروندان ژاپن هم نباشند از کشورهای خطرناک منتقل کنند. به نوشته روزنامه، پیش از این بر اساس قوانین ژاپن نیروهای دفاعی خودی این کشور اجازه داشتند که تنها شهروندان ژاپن را از مناطق خطرناک انتقال دهند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان حدود 8 ماه پیش بسیاری از کشورها شهروندانشان را از افغانستان منتقل کردند. اما روزنامه نوشته است که شماری از کسانی که با سازمان‌ها و کشورهای خارجی در افغانستان کار کرده بودند هنوز هم در افغانستان ماندند و منتظر ترک این کشور هستند. روزنامه استیتسمن چاپ هند مطلبی را در مورد بسته ماندن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان نشر کرده است. در مطلب به نقل سمیرا حمیدی، کمپاین کننده بخش جنوب آسیا در سازمان عفو بین الملل آمده که بستن مکاتب بروی شاگردان دختر دوره های متوسطه و لیسه برخلاف تعهدات طالبان و جامعه جهانی است. در ادامه آمده است که حقوق زنان و دختران در افغانستان نقض می شود و طالبان به تعهداتشان در مورد بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم وفا نمی کنند. حکومت طالبان تعهد کرده بود که در سوم ماه حمل تمامی مکاتب دختران را می گشاید. اما در همان روز وزارت معارف اعلام کرد که مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه تا اطلاع بعدی بسته می ماند.
برخی از افغانهای اخراج شده از ایران چیزی را که رفتار نادرست با افغانها در ایران می خوانند نگران کننده می دانند. بر اساس معلومات حکومت طالبان به طور اوسط روزانه نزدیک به 1000 شهروند افغانستان به گونه اجباری از ایران اخراج می شوند. همکارم گزارش می دهد.
منصور 6 روز پیش به گونه اجباری به افغانستان برگشت داده شد. او میگوید نزدیک به 6 ماه پیش به خاطر کار به ایران رفته بود، اما پلیس ایران او را دوباره به افغانستان برگشت داد. منصور 25 ساله که باشنده ولایت کنر است، در مورد بدرفتاری های حکومت ایران با مهاجران افغان قصه می کند.
ما را مانند دیگر افراد گرفتند و آوردند. در آنجا به ارزش‌های انسانی احترام وجود ندارد. افغان‌ها در وضعیت بسیار بد است. لاتکوب می‌شوند. آن ده افرادی که به خواست خودشان می‌آمدند، مانند دیگران دستگیر شده و آورده می‌شوند.
منصور اکنون نانآور خانواده 15 نفریش است. او میگوید سخت نگران برای آینده‌اش است. کفایت الله که او نیز تازه مانند منصور به گونه اجباری به افغانستان برگشت داده شده با حالت مشابه مواجه است. میگوید 8 روز پیش از ایران اخراج شد.
افغانان سره به ظلم او زیاتې پر زیات روان دي په ایران کې روان دي نو خپل افغانان
در هر جای با افغان ها ظلم و زورگویی جریان دارد. در ایران هم ما در آنجا با یک افغان کار میکردیم. او بالای ما خیلی ظلم میکرد. برایش کار میکردیم اما پول نمیداد. چیزی که حق ما بود آن را برای ما نمیداد.
مانند اینها به طور اوسط هزاران افغان دیگر نیز از سوی حکومت ایران به گونه اجباری به افغانستان برگشت داده می شوند. پیش از این وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان به رسانه ها گفته است تنها در هفته گذشته نزدیک به 5000 افغان بدون رضایتشان از ایران اخراج شدند. این وزارت همچنان گفته است در آینده نزدیک در مورد مشکلات افغان های مهاجر حکومت طالبان، ایران، پاکستان و سازمان ملل متحد نشست چهارجانبه خواهند داشت. وزارت امور مهاجرین روز گذشته به رادیو آزادی گفته بود هدف از این نشست در مورد مشکلات افغان های مهاجر و یافتن راه حل آن است. اخراج مهاجران افغان از ایران کدام حرف تازه نیست، اما این بار از بدرفتاری های ایرانی ها در برابر افغان ها نیست گزارش داده شده است. برخی از ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شدند نشان می‌دهند که بعضی از ایرانی‌ها مهاجران افغان را به گونه بی‌رحمانه شکنجه می‌کنند. این ویدیوها با واکنش‌های تند در شبکه‌های اجتماعی و داخل افغانستان مواجه شد و در ولایت مختلف این کشور راهپیمایی‌ها نیز انجام شد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگه.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 106.